راه آسایش و معراج انسانی.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
رهبر معظم انقلاب در درس خارج فقه: راه علاج مشکلات کشور تکیه بر جوانان و جدی گرفتن ظرفیت‌های داخلی است. با آمریکا در هیچ سطحی مذاکره نخواهد شد.
آمارهای سخنگوی قوه قضاییه از بازگشت اموال بیت المال و اراضی تصرف شده در 5 ماه گذشته 4,000 میلیارد تومان فرار مالیاتی وصول شده است.
افتتاح 120 مدرسه بنیاد برکت در مناطق کم برخوردار کشور در آستانه سال تحصیلی جدید. 250,000 بسته کیف و نوشت‌افزار نیز برای دانش آموزان کم بضاعت در سراسر کشور ارسال شد.
و نمایان شدن ابعاد جدیدی از تبعات حملات پهپادی یمنی‌ها به قلب اقتصاد رژیم سعودی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. گویندگان خانم سارمی و محمد رضا هورفر. از شما دعوت میکنیم به خبرهای ساعت 14 توجه فرمایید.
حضرت آیت الله خامنه ای صبح امروز در ابتدای جلسه درس خارج فقه با اشاره به هوشیاری عمیق و تحسین برانگیز مردم در مقابل توطئه‌های دشمنان در 4 دهه گذشته، تنها راه علاج مشکلات کشور را تکیه به مردم و جوانان و جدی گرفتن ظرفیت‌های داخلی دانستند و با اشاره به طرح مجدد موضوع مذاکره از جانب آمریکایی‌ها، هدف آنها از ترفند مذاکره را تحمیل خواسته‌های خود و اثبات تأثیرگذاری فشار حداکثری بر ایران خواندند و تأکید کردند سیاست فشار حداکثری در مقابل ملت ایران پشیزی ارزش ندارد و همه مسئولان جمهوری اسلامی یک صدا معتقدند که با آمریکا در هیچ سطحی مذاکره نخواهد شد.
رهبر انقلاب اسلامی در ابتدای جلسه درس خارج فقه در آغاز سال تحصیلی حوزه‌های علمیه، مجالس عزاداری حضرت ابا عبدالله علیه السلام در محرم امسال را پر رونق‌تر از هر سال دانستند و خاطر نشان کردند. این حقیقت پرمعنا نشان می‌دهد که پیوند مردم با اهل بیت علیهم السلام یک پیوند مستحکم است و به رغم انبوه تبلیغات دشمنان علیه مقدسات و با وجود انواع سرگرمی‌ها و جاذبه‌های گوناگون برای جوانان، با فرارسیدن محرم امواج عظیم مردمی که اغلب نیز جوانان هستند به سمت خیمه حسین ابن علی علیه السلام حرکت می‌کند و ملت ما در زیر خیمه حضرت ابا عبدالله به راه خود ادامه می‌دهد. حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه با اشاره به برخی مسائل مهم روز گفتند: ملت ایران در مواجهه با موج تبلیغاتی گسترده عظیم و عمیق دشمن علیه کشور و مقدسات در حال تصمیم گیری است. البته در مقابل این امواج غالبا پنهان و زیرزمینی که گاهی در گوشه ای از کشور نیز خود را نشان می دهد، دستگاه های مختلف هوشیار هستند، اما مهم نقش مردم است. ایشان با تأکید بر این که زمام بهبود امور کشور به دست مردم و به ویژه جوانان است، افسودند:
برادران، خواهران، کسانی که این سخن را خواهید شنید، زمام امور بهبود اوضاع این کشور دست مردم این کشور، به خصوص دست جوانان. همه چیز در سایه عزم مردم، تصمیم مردم، بصیرت مردم، ایمان مردم در این کشور میتوانه در مجرای صحیح خودش قرار بگیره و کشور را به نقطه مطلوب خودش برسه. اینی که ما هی میگیم ظرفیت‌های داخلی، این را باید جدی گرفت، هم در زمینه مسائل فرهنگی، هم در زمینه مسائل اقتصادی، هم در زمینه مسائل اجتماعی، در همه زمینه‌ها، حتی در زمینه‌های اختصاصی دستگاه‌ها مثل زمینه‌های امنیتی و غیره هم این مردم هستند که می‌توانند کمک کنند، پیش ببرند، کارها رو اصلاح کنند.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به پیشرفت‌های کشور در علم و فناوری و همچنین خبرهای خوب از بخش تولید گفتند: در بخش تولید غفلت‌ها و کوتاهی‌هایی وجود داشته است، اما حرکت‌های خوبی به سمت اهداف مطلوب در جریان است که انشاءالله مردم آثار آن را خواهند دید. ایشان با تأکید بر اینکه علاج مشکلات گوناگون در دست مردم است، افسودند:
علاج کارهای گوناگون، مشکلات گوناگون کشور دست مردم است. به بیگانه نباید نگاه کرد، به فلان دولت و فلان دولت نباید امید بست، به نشست و برخاست با اینا آن نبایستی اتکال کرد. اشتباه نشود، ما نمیگوییم باب مرابده رو با دولت‌های عالم ببندیم. نه نه خیر، بنده سالها رئیس جمهور این کشور بودم، اهل مرابده و اهل گفتگو و اهل نشست و برخاستیم. منتها نشست و برخاست کردن یه چیزه، کارهای کشور را به نشست و برخاست با اینا آن موکول کردن یه چیز دیگه است. این دومی همون چیزی است که ما ازش نهی میکنیم، منع میکنیم. هر چی میتونید از امکانات دنیا استفاده کن، اما بدانید علاج مشکلات در داخل کشور است، حل مشکلات به دست این مردم است. از بیگانگان به نفع جمهوری اسلامی که راه نوبی رو در دنیا به وجود آورده است نمیشود امید کمک داشت. جمهوری اسلامی حرف جدیدی رو در دنیا دارد مطرح میکند، متمسکین به نظام پوسیده سرمایه‌داری غربی ممکن نیست که از این ندای جدید، از این حرف جدید، از این راه جدید استقبال کنند، به او کمک کنند. امکان نداره. هر چه بتوانند دشمنی میکنن، کردن البته نمیتوانن، به جایی هم نمیرسه دشمنیشون.
حضرت آیت الله خامنه ای در خصوص هدف آمریکایی ها از مطرح کردن مجدد موضوع مذاکره با ایران گفتند:
الان مشاهده میکنید باز مسئله مذاکره رو آمریکایی ها همینطور دارن دنبال میکنن. این یک ترفند است، اینو باید همه بدانند، همه باید توجه کنند. البته آمریکایی هم یه جور حرف نمیزنن، گاهی میگن مذاکره بی قید و شرط، گاهی میگن مذاکره بدون پیش شرط، گاهی میگن مذاکره با 12 شرط. حالا یا واقعا سیاستشون سیاست آشفته است، نمیدونن چی میخوان، که احتمال داره این باشه، یا این است که دارن ترفند میزنن. یکی از ترفندام همینه، یکی یه حرفی بزنه اون دیگری یه چیز دیگه ای بگه، بره که طرف مقابل رو سردرگم کنن. لکن ما سردرگم نمیشیم، ما راهمون روشنه، ما میفهمیم داریم چه کار میکنیم. آمریکا که میگه مذاکره کنیم، مقصودش این نیست که بیاییم یک راه حل عادلانه‌ای پیدا کنیم، نه، مقصودش این است که بیاییم سر میز مذاکره بنشینیم، ما یک چیزی بگیم، شما اون رو قبول کنید. اینه مقصود از مذاکره. اینه حالا ها انقدر گستاخ شدن که همین رو سریع هم میگن. قبلا بنده این رو میگفتم که آمریکایی‌ها مقصودشون اینه، بعضی ها میگفتن نه نخیر اینجور نیست، اما حالا خود آمریکایی‌ها میگن. همین چند روز قبل از این یکشون باز همین حرفو زد که باید بنشینیم سر میز مذاکره با ایران و ایران فلان چیزها رو قبول کنه. مقصود اینا از مذاکره اینه، یعنی ما یه چیزی بگیم شما اون رو قبول کنید. خیلی خوب، برن با اون کسانی که به عنوان گاو شیرده اونها عمل میکنن، برن با اونها هر جور میخوان همینطور مذاکره کنن. اما جمهوری اسلامی جمهوری مؤمنین است، جمهوری مسلمین لله است، جمهوری عزت است.
حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه به تبیین اهداف آمریکا از سیاست فشار حداکثری و در عین حال تلاش برای کشاندن ایران پای میز مذاکره پرداختند و گفتند
یک سیاستی رو دولت آمریکا در پیش گرفته است و او سیاست فشار حداکثری به جمهوری اسلامی است. خودشون هم میگن فشار حداکثری. دولت کنونی آمریکا حرفش اینه، میگه که آقا با رودربوسی و با تعارف و با اینها نمیشه جمهوری اسلامی رو به زانو در آورد، نمیشه او رو وادار به قبول و تواضع کرد، باید فشار وارد بیاریم، فشار حداکثری. فشار حداکثری هم همینی که مشاهده میکنید، تحریم‌های گوناگون، انواع و اقسام، هی تهدید، هی یاوه‌گویی‌های مختلف در رسانه‌ها و غیره. این فشار حداکثری است. امیدشون به این است که این فشار حداکثری تأثیر بگذاره. امیدشون این. او میخواهد فشار حداکثری را به ثمر برساند، هم برای رقبای داخلی خودش، هم برای اروپایی‌ها، هم به عنوان یک سیاست قطعی رژیم ایالات متحده این رو جا بیاندازه که مواجهه با ایران فقط با فشار حداکثری. خب چجوری میخواد ثابت کنه که این موفق شده است؟ چون تا حالا که موفق نشده فشار حداکثری. خودشون هم میگن در بین خود آمریکایی‌ها کسان زیادی در دنیا هم همینجور میگن فشار حداکثری آمریکا نتوانسته ایران رو به زانو در بیاره. البته قطعی هم همینه، قطعا هم همینه. چجور میخواد اثبات کنه که فشار حداکثری تأثیر دارد؟ به این که مسئولین جمهوری اسلامی رو بکشونه پای میز مذاکره، بگه ببینید اینا که میگفتن ما با آمریکا مذاکره نمی کنیم، فشار حداکثری اینا رو مجبور کرد که بیان پای میز مذاکره برش. هدف اینه با این کار ثابت کنند به همه و تثبیت کنند در سیاست آمریکا که فشار حداکثری تنها راه مواجهه با جمهوری اسلامیه. این سیاست اوست. ما چی؟ ما در مقابل باید توجه داشته باشیم که اگر دشمن ما توانست اثبات کند که فشار حداکثری علاج کار ایران است و مؤثر روی ایران است، ایران دیگه روی آسایش هرگز نخواهد دید. هر چیزی رو که قلدرانه از جمهوری اسلامی مطالبه کنن، اگر جمهوری اسلامی گفت چشم، خب تمامه. اگر گفت نمی کنم، فشار حداکثری. اگر معلوم شد برای اونها ثابت شد که فشار حداکثری کار میکنه و اثر میگذاره، دیگه جمهوری اسلامی و کشور عزیز ما و ملت عزیز ما واقعا دیگه روی آسایش نخواهند دید. برای خاطر که این سیاست پشت سر همه مطالبات ناحق و مستکبرانه و قلدرانه آمریکا قرار خواهد گرفت. مسئله اینه، این که اینا اصرار به مذاکره دارن، اینی که بعضی از اروپایی ها رو میندازن وسط، که من حالا راجع به اروپایی ها یه وقت دیگه صحبت خواهم کرد، که هی اصرار کنن که بیایید با رئیس جمهور آمریکا یه جلسه بکنید همه این مشکلات شما حل خواهد شد، این به خاطر اینه. این برای این است که اثبات کنن که فشار حداکثری سیاست موفقی است و این رو باید در مقابل ایران به کار بست. ما باید در مقابل اثبات کنیم که سیاست فشار حداکثری پشیزی در مقابل ملت ایران ارزش نداره.
حضرت آیت الله خامنه ای سخنان خود در خصوص مذاکره با آمریکا را در دو نکته جمع بندی کردند.
یک جمله این است که مذاکره با آمریکا یعنی تحمیل خواسته های آمریکا بر جمهوری اسلامی ایران. دوم این که مذاکره یعنی نمایش موفقیت سیاست فشار حداکثری از سوی آمریکا. برای همین هم هست که مشاهده کردید رئیس جمهور محترم، وزیر خارجه، مسئولین کشور همه یک صدا یک زبان گفتن که ما با آمریکا مذاکره نخواهیم کرد، نه مذاکره دو جانبه نه مذاکره چند جانبه. اگر آمریکا حرف خودش رو پس گرفت، معاهده درباره هسته‌ای را که نقض کرده بود اگر توبه کرد و برگشت به این معاهده، شد عضو کشورهای معاهده کننده، اون وقت در جمع کشورهای معاهده کننده که شرکت میکنن با ایران صحبت میکنن اونم شرکت کنه. بدون او هیچ گونه مذاکره ای در هیچ سطحی بین مسئولین جمهوری اسلامی و آمریکایی ها اتفاق نخواهد افتاد، نه در سفر نیویورک نه در غیر سفر نیویورک. این را هم رئیس جمهور محترم تصریح کرد، هم وزارت خارجه گفت، هم دیروز دیشب دیدم در تلویزیون سخنگوی محترم وزارت خارجه گفت. اینا نشون دهنده این است که جمهوری اسلامی میدانه چه کار خواهد کرد.
حضرت آیت الله خامنه ای با بیان اینکه در طول 40 سال گذشته جمهوری اسلامی در مواجهه با انواع ترفندها قرار داشته است و دشمنان نتوانستند ایران عزیز را مغلوب کنند، خاطرنشان کردند سیاستهای آنان یکی پس از دیگری مغلوب سیاستهای جمهوری اسلامی شده است و بعد از این نیز جمهوری اسلامی به حول قوه الهی آنها را مغلوب خواهد کرد و پیروز و سربلند از میدان خارج خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت از ابتدای امسال تا کنون بیش از 178 هزار هکتار از اراضی تصرف شده به سازمان‌های متولی زمین و مسکن برگردانده شده است که ارزش تقریبی آن حدود 11 هزار میلیارد تومان است. آقای اسماعیلی در نشست خبری همچنین به وصول 4 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی نیز اشاره کرد و گفت این رقم در 5 ماه گذشته با اقدام سازمان بازرسی به صندوق بیت المال برگردانده شده است. بازگرداندن اموال یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی از دیگر موضوعات نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه بود. به گفته آقای اسماعیلی در پرونده امیر منصور آریا تا کنون 600 میلیارد تومان جزای نقدی و 1700 میلیارد تومان رد مال به بانک‌ها وصول شده و در پرونده بابک زنجانی هم حدود 1800 میلیارد تومان تحویل وزارت نفت شده است. همکارم قاسمزاده گزارش می‌دهد.
دهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با حضور نمایندگان رسانه‌ها برگزار شد. آقای غلامحسین اسماعیلی در این نشست هفتگی ابتدا به اقدامات مؤثر این قوه در بازگشت اموال منقول و غیر منقول به قوه قضاییه گزارش ارائه کرد. آقای اسماعیلی در این نشست از بازگشت جزئیات میلیاردها تومان از اموال بیت المال از پرونده‌های امیر منصور آریا، بابک زنجانی، قربان علی فرخزاد به بیت المال خبر داد و درباره جزئیات دو پرونده دیگر هم گفت
ما در مرحله دادسرا در همین ماه گذشته در یکی از پرونده هایی که مربوط به بانک ایران زمین و بانک سینا بود ما از اموال متهم پرونده رو که هنوز به دادگاه نرفته محاکمه نشده تا امروز 600 میلیارد تومان به بانک ایران زمین و بانک سینا برگردوندیم. پیش بینی میشه که مطالباتی هم بانک اقتصاد نوین و اینها داره ظرف یکی دو ماه آینده بیش از 1000 میلیارد تومان هم بتونیم به این بانک ها برگردونیم. در پرونده دیگری باز در بدهی بانکی بدون این که هنوز پرونده به دادگاه برود تا امروز بیش از 3000 میلیارد تومان از اموال یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی رو ما به بانک‌های کشور برگرداندیم.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین به اقدامات این قوه در خصوص فرار مالیاتی اشاره کرد و گفت در 5 ماه امسال موفق شدیم 4000 میلیارد تومان فرار مالیاتی به بیت المال بازگشت داده شود.
این رقم در سال گذشته 1000 میلیارد تومان از فرار مالیاتی ها وصول شده بود، در 5 ماهه اول امسال بیش از 4000 میلیارد تومان.
آقای اسماعیلی درباره بازگشت 10000 هکتار از اراضی دولتی هم گزارشی ارائه کرد و گفت در سال جاری مساحتی بالغ بر 178 هزار هکتار از اراضی تصرف شده به سازمان‌های متولی زمین و مسکن بازگشت داده شده است که ارزش آن 11 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. آقای اسماعیلی در ادامه نشست خبری خود در مورد اقدام کانادا نسبت به تصاحب و فروش اموال ایران گفت این کار در نظامات حقوقی دنیا تعریف شده نیست و به نوعی تروریست اقتصادی.
قطعاً جمهوری اسلامی ایران در تعامل مشترک فیما بین وزارت خارجه و مجموعه قضایی نسبت به اقدام جنایتکارانه دولت کانادا مقابله به مصر رو در دستور کار خودش قرار خواهد داد.
افتتاح 120 مدرسه بنیاد برکت در مناطق کم برخوردار کشور در مراسمی با حضور رئیس ستاد اجرایی فرمان امام رحمت الله علیه، همزمان 120 مدرسه برکت در قالب 704 کلاس درس در روستاها و مناطق محروم کشور به بهره برداری رسید. در مراسم افتتاح این مدارس همچنین 250,000 بسته کیف و نوشت افزار تولیدات داخل برای توزیع میان دانش آموزان مناطق محروم به 25 استان کشور ارسال شد. رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام رحمت الله علیه گفت 1400 میلیارد ریال برای احداث این مدارس هزینه شده است و 414 مدرسه دیگر نیز از سوی بنیاد برکت در مناطق محروم کشور در حال ساخت است. آقای مخبر افسود:
امروز هم شاهد بهره برداری از 120 مدرسه در 25 استان کشور هستیم. از طرف دیگه هم 250,000 بسته لوازم التحریر رو گروه‌های جادی دارن بسته بندی میکنن. من خیلی امیدوارم که انشاءالله این 250,000 بسته ای که ستاد اجرایی تهیه کرده با 250,000 بسته دیگه اضافه بشه و ما امسال شاهد توزیع 500,000 بسته لوازم التحریر باشیم. همه این اقلام 100% ایرانی هستن.
رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در ادامه با اشاره به اینکه بنیاد برکت در حوزه اشتغال نیز روزانه 300 شغل در مناطق محروم ایجاد می‌کند افزود:
ما تقریبا روزانه 100 بنگاه کوچک و خرد خانگی در کشور داریم ایجاد میکنیم با 300 اشتغال. ما یه نهضتی را با ساماندهی شبکه مردمی تولید در حد ایجاد کردیم که امروز 6000 روستا رو ما تقریبا به یک کارگاه تبدیل کردیم و مرتب داره اتفاق میفته. انشالله با ثروتمند کردن مردم، رفع مسائل اقتصادی مردم، ما اصلا شاهد نیاز به همچو کاری نباشیم.
در سفر وزیر نیرو به چهارمحال و بختیاری 77 طرح افتتاح، 73 طرح کلنگزنی و 34 طرح آبرسانی شد.
وزیر نیرو در این سفر از محور عملیاتی انتقال آب شرب از سرچشمه‌های زاینده رود به 500,000 نفر ساکنان شرق استان چهارمحال و بختیاری یا همان طرح بنبروجن بازدید کرد. مقصد بعدی آقای اردکانیان شهر فارسان بود تا تصفیه خانه فاضلاب این شهر رسما به بهره برداری برسد.
استان چهارمحال بختیاری از حیث توجه به طرح‌های جمع‌آوری و تصفیه و انشاءالله استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده جزو استان‌های شاخص کشور است، در حالی که الان جمعیت شهری تحت پوشش در کشور حدود 51% هست، در استان چهارمحال بختیاری 62%.
در این سفر وزیر نیرو برای پیگیری طرح‌های این وزارتخانه به سه شهرستان بروجن، لردگان و خانمیرزا در استان چهارمحال و بختیاری سفر می‌کند. با حضور آقای اردکانیان 73 طرح برق‌رسانی و زیرساختی در استان چهارمحال و بختیاری رسما به بهره برداری خواهد رسید و عملیات اجرایی 73 طرح برق‌رسانی هم از امروز آغاز خواهد شد. مهدی نادریان، خبرگزاری صدا و سیما، چهارمحال و بختیاری.
اعلام برنامه‌های هفته دفاع مقدس. سردار کارگر، رئیس ستاد مرکزی مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس، از برگزاری 500 برنامه اصلی، 1200 برنامه استانی و بیش از 10,000 برنامه در شهرستان‌ها و روستاها به مناسبت هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: ما پیروزیم شعار محوری برنامه‌های امسال است.
برنامه ها از روز 31 شهریور ماه شروع میشه، روز یک شنبه. عناوین روزها، روز اول که روز یک شنبه هستش، قدرت، توانمندی، اقتدار نیروهای مسلح هستش، که روز رژه هستش که رژه در سراسر کشور مراکز استانها اجرا خواهد شد. روز دوشنبه که روز دانش‌پژوهی، معرفت، جوانان و سربازان نامگذاری شده. روز سه‌شنبه دوم مهر ماه که به عنوان روز تولید، حمایت مردمی، خودباروری در نظر گرفته شده. روز چهارشنبه سوم مهر ماه بصیرت، دشمن شناسی، ولایت مداری و دفاع همه جانبه پیش بینی شده. روز پنجشنبه به عنوان روز شهیدان، جانبازان، آزادگان، فخرآفرینان پیش بینی شده. روز جمعه معنویت، وحدت ملی، خانواده و ورزش همگانی هستش. روز شنبه روز رزمندگان، حماسه آفرینان و جهادگران هستش. روز یکشنبه هفتم مهر ماه روز فرماندهان شهید در تقویم کشور ثبت شده.
خبرها را از رادیو ایران میشنوید. نمایان شدن ابعاد جدیدی از تبعات حملات پهپادی یمنی ها به قلب اقتصاد رژیم سعودی. منابع آگاه اعلام کردند در پی حملات پهپادی یمنی ها عربستان سعودی تعهدات محموله نفت سبک خود را به مشتریان خارجی به تأخیر انداخته است. رویترز هم گزارش داد شرکت نفتی آرامکو نوع نفت خود را که از طریق نفتکش به آسیا منتقل می کند از نفت سبک به نفت سنگین تغییر داده که ناشی از اختلال در پالایشگاه های اصلی این کشور است. رویترز گزارش داد عربستان برای تأمین برخی تعهدات خود حتی به خرید فرآورده های پالایشی نفت تبدیل شده است. کارشناسان اعلام کردند تعمیرات ابر تأسیسات نفتی عربستان هفته ها و حتی ماه ها ممکن است طول بکشد. رویترز همچنین اعلام کرد با آشفتگی بازارهای نفت پالایشگاه های آسیا به دنبال جایگزینی برای عرضه نفت عربستان می‌گردند. اما در کنار این مشکلات اظهارات رئیس جمهور آمریکا هم آشفتگی مقامات سعودی را افزایش داده است. سعودی ها به دنبال آن بودند که پای ایران را به این قضیه باز کنند، اما ترامپ با عقب نشینی از مواضع قبلی خودش آب پاکی را روی دستان آنها ریخت و گفت آمریکا به دنبال جنگ با هیچ کس نیست و وظیفه خود سعودی ها از خودشان دفاع کنند. ترامپ در این حال به عربستان سعودی که بارها در سخنان خود از این کشور به عنوان گاو شیرده یاد کرده توصیه کرد پول بیشتری برای تامین امنیتشان بپردازند. در این حال ارتش یمن به امارات نیز هشدار داد به طور رسمی خروج خود را از جنگ یمن را اعلام کند و دست از کشتار مردم این کشور بردارد، وگرنه سرنوشتی همانند عربستان در انتظارش خواهد بود و شرکت‌های نفتی و شهرهای شیشه ای آنها جز به اهداف آینده نظامیان یمنی خواهد بود. ملت یمن هم با اشاره به جنایات سعودی ها خواهان اقدامات گسترده تر هستند.
نشکر سید عبدالملک.
از عبدالملک بدرالدین دبیرکل انصارالله یمن و ارتش و کمیته های مردمی تشکر می کنیم. این عملیات در مقایسه با حملات علیه کودکان و زنان چیزی نیست. ملت یمن خواهان اقدامات گسترده تر هستند تا آتش به جان محمد بن سلمان بیندازند که تکبر فرعون و قارون را دارد.
خبر بسیار خوبی بود. وقتی تصاویر ویدئویی درباره این خبر را مشاهده کردیم بسیار خوشحال شدیم. این پیروزی دردهای ما را با وجود محاصره یمن کاهش داد.
در انفجاری که در نزدیکی گردهمایی انتخاباتی در استان پروان افغانستان روی داد دست کم 24 نفر کشته شدند. این انفجار در نزدیکی ستاد انتخاباتی اشرف غنی رئیس جمهور کنونی افغانستان روی داده است. گفته می شود انفجار در فاصله 10 متری اشرف غنی روی داده اما به وی آسیبی نرسیده است. گزارش ها حاکی‌ست در این انفجار دست کم 60 تن نیز زخمی شدند. هنوز گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. چهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار است 6 مهر برگزار شود. دقایق پیش نیز انفجاری در نزدیکی سفارت آمریکا و مرکز فرماندهی ناتو در کابل روی داد. جزئیات بیشتری از این انفجار منتشر نشده است.
یارانه نقدی شهریور امشب به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود. یارانه نقدی همانند قبل برای هر نفر 45500 تومان است که ساعت 24 قابل برداشت خواهد شد. سخنگوی دولت دیروز گفت از مهر یارانه حدود 800 هزار نفر که از بخشی از دهک درآمدی بالای جامعه هستند حذف می شود.
رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از بازداشت پیمانکاران ورزشگاه آزادی در پی حادثه دیشب در این ورزشگاه که به جان باختن یک کودک 8 ساله بر اثر برق گرفتگی انجامید خبر داد.
بنابر اعلام سازمان سنجش تاکنون بیش از 232 هزار نفر در دوره‌های بدون آزمون یا همان پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی برای سال آینده تحصیلی نامنویسی کردند. نامنویسی از داوطلبان برای پذیرش در این دوره‌ها تا پنجشنبه 28 شهریور ادامه دارد.
هفتمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری از دوم تا چهارم مهر در تهران برگزار می‌شود.
دبیر ستاد مرکزی اربعین با اشاره به پیشبینی افزایش 45 درصدی زائران در ایام اربعین امسال گفت احتمال اعزام 2.5 میلیون زائر را در نظر گرفتیم. آقای محمدی فر با بیانی که حذف ویزای عراق تا انتهای ماه صفر ادامه خواهد داشت افزود مراسم اربعین 10 روز است و تا 3 روز پس از اربعین تمام مراکز خدماتی از جمله موکب‌ها به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا امروز نخستین جلسه استماع برای استیضاح ترامپ رئیس جمهور این کشور را برگزار می‌کند.
سازمان هواشناسی برای 3 روز آینده در بیشتر مناطق کشور جوی نسبتاً آرام و پایدار پیش بینی کرد. در نیمه شمالی کشور نیز دما به طور نسبی افزایش خواهد یافت.
و هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 19:27 دقیقه است.